سلام دوستان، دکتر سرگلزایی هستم. روزتون بخیر. میخوام یادداشت این هفته رو به صورت صوتی خدمتتون ارائه کنم. یادداشت شنبه 11 آذر ماه 96 رو. هفته پیش جلسه داشتیم، جلسه بحث و گفتگوی کتاب و کتاب در باب مشاهده و ادراک آلن دوباتن رو با یه تعداد از دوستان که تشریف آورده بودن مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. یکی از فصل‌های کتاب آلن دوباتن فصل در باب رفتن به فرودگاه هست و در این فصل آلن دوباتن راجع به این صحبت میکنه که خیلی چیزها که خیلی مهم و شگفت‌آور و تأثیر گذار هستن و هیجان انگیز هستن، اینها برای ما اینقدر عادی شدن که ما اونها رو نمیبینیم و وقتی که اونها رو نمیبینیم آرام آرام زندگی ما پر از ملال میشه و پر از یک نواختی میشه و ما فکر میکنیم که خب در واقع زندگی چقدر خسته کننده است یا همه چیز چقدر عادی و روزمره است. در نتیجه در این کتاب در باب رفتن به فرودگاه آلن دوباتن شروع میکنه به توضیح دادن راجع به این که اگر به قول سهراب چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگر چشم هامون رو از گرد عادت بشوییم و عادت زدایی بکنیم و آشنایی زدایی بکنیم، وقتی نگاه بکنیم به این هواپیماها، این سازه‌های قول پیکری که از زمین به نرمی بلند میشن و صدها مسافر رو در خودشون جای میدن و قاره‌ها رو مینوردند، اون وقت شگفت‌انگیز میشه انقدر برامون که به نظرمون میاد که چقدر زندگی عجیب و شگفت‌آور و هیجان انگیزه. خب این موضوع انقدر برای آلن دوباتن جالب بوده که یک فصل از کتاب در باب مشاهده و ادراک رو راجع به در باب رفتن به فرودگاه نوشته و بعد مدیران یکی از فرودگاه‌های بزرگ لندن، فرودگاه هیترو لندن، وقتی ترمینال 5 این فرودگاه رو افتتاح میکنن از آلن دوباتن دعوت میکنن که یک هفته در این فرودگاه اقامت کنه، در ترمینال 5 فرودگاه لندن، و در هتل اونجا بخوابه و در رستوران های اونجا غذا بخوره و در تمام این یک هفته در این فرودگاه بچرخه و راجع به این فرودگاه بنویسه، که آلن دوباتن همین کار رو میکنه و کتاب یک هفته در فرودگاهش هم به فارسی ترجمه شده و منتشر شده، فکر میکنم با ترجمه خانم مهرناز مصباحی. و خب این بحث رو که این بخش از کتاب رو که بحث میکردیم، دوست عزیزی سوال جالبی از من پرسیدن و اون این بود که اگر که ما مثلا اینقدر دقت کنیم به هواپیما، وقتی سوار هواپیما هستیم، به این پدیده عجیب و غریب و شگفت انگیز، خب خیلی وقتا ممکنه که این ماجرا برای ما یک هیجان مثبت ایجاد نکنه، برامون یک هیجان منفی ایجاد کنه، دچار ترس و استراب بشیم، به یاد باگ های الکترومکانیکالی که ممکنه در این سیستم عظیم پیش بیاد بیفتیم، که هر لحظه چقدر اتفاقات غیر مترقبه، غیر منتظره در کمین این ماشین غولپیکر هست و اون وقت دچار استراب زیاد بشیم. و در نتیجه دوستمون میگفتن که در واقع این عادت کردن و این یک نواخت شدن به ما کمک میکنه که دچار استراب و ترس نشیم، اگر نه سوار شدن به یک هواپیما و یک سفر هوایی ممکنه برای ما تبدیل به یک تکلیف وحشت آور بشه. خب اشاره خیلی خوبی داشتن دوست عزیزم و در واقع من راجع به همین اشاره میخوام یه مقدار بیشتری صحبت بکنم و بنابراین ترجیح دادم که به صورت فایل صوتی این بحث این هفته رو عنوان کنم که یه ذره مفصل تر بتونم صحبت کنم. ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی یک کتابی رو راجع به افلاطون نوشته در سال 1969. اسم کتابش رو گذاشته داروخانه افلاطون و در این کتاب یک گفتگوی رو بین سقراط و فایدروس از افلاطون نقل کرده که در این گفتگو سقراط کلام رو تشبیه میکنه، زبان رو تشبیه میکنه به دارو و در این حال زهر، یعنی چیزی که هم میتواند شفا بدهد و هم میتواند مسموم کند و بکشد و در نتیجه چیزی که ژاک دریدا از این کلام سقراط که توسط افلاطون نقل شده به ما ارائه میده این هست که کلام چیزی نیست که ما خیلی بدون توجه و با مسامحه بخوایم مورد استفاده قرارش بدیم. کلام میتواند برای ما خطرناک باشه. اصطلاح یونانی که به کار برده فارماکونه که مثل واژه تریاق که یا تریاک که در ادبیات فارسی به عنوان دارو زهر مورد استفاده قرار می گرفته، فارماکون هم واژه شبیه این هست که بله سقراط راجع به نوشتار که صحبت میکنه اصطلاح فارماکون رو به کار میبره. خب چیزی که میخوام بگم این هست که این معجون جادویی که هم نسخه است و هم زهر، هم شفاست و هم مرگ هست، باید با احتیاط مورد استفاده قرار بگیره و همونطور که ما وقتی که به سراغ داروهای یک داروخانه میریم باید ببینیم اون دارو رو برای چه کسی مورد استفاده قرار میدیم و برای درمان چه چیزی و در چه مواقعی نباید مورد استفاده قرار داد، اینجا هم وقتی به سراغ فلسفه میریم باید یه همچین نگاهی داشته باشیم. اروین یالوم در کتاب درمان شوپنهاورش خیلی اصطلاح جالبی به کار میبره، راجع به کسی صحبت میکنه در این داستان که میگه که این فرد فیلسوف بالی نیست، یعنی برای مردم این کلینیکال فیلسوفر فلسفه نسخه میکنه، ولی با این ویژگی نسخه میکنه که مسائل روانی اجتماعی اونها رو میشناسه و بعد به اونها میگه که نظریات کدام فیلسوف حال تو رو بهتر خواهد کرد و راه گشای اندیشه تو خواهد بود. و در نتیجه با این نگاه ژاک دریدا و اروین یالوم حالا میخوام پاسخ سوال دوستمون رو راجع به آلن دوباتن بدم. آلن دوباتن داره توی سوئیس زندگی میکنه. سوئیس کشوری است که در قلب اروپا واقع هست ولی در جنگ جهانی دوم به خاطر بی‌طرفی که داشت در صلح به سر برد و در واقع سوئیس رو به عنوان کشوری که پر از آرامش و صلح و امنیت و دموکراسی و رفاه اقتصادی اجتماعی هست میشناسیم. خب در نتیجه اتفاقی که در برای یک فرد سوئیسی میفته که آلن دوباتن اهل سوئیس هست، البته الان در انگلستان زندگی میکنه، اتفاقی که برای یک سوئیسی میفته این هست که زندگی با رفاه و امنیت او رو دچار روزمرگی، دلزدگی و ملال میکنه و در نتیجه وقتی که این سوئیسی که به دلیل اینکه ذهنش درگیر هیچ جنگ بیرونی نیست و جهان براش قابل پیش بینی شده و هیچ چیز هیجان انگیزی توی اون نیست، وقتی خیابون میره قوانین راهنمای رانندگی رعایت میشه، وقتی وارد بازی سیاسی اجتماعی میشه قواعد دموکراسی رعایت میشه، قواعد آزادی اندیشه رعایت میشه، وقتی وارد بازی اقتصادی میشه تصمیمات اقتصادی همه قابل پیش بینی هستن و با حوادث غیر مترقبه هم در شهر و در جامعه و در دیارش سر و کار نداره، وقت این سوئیسی که دچار ملال و دلزدگی میشه در واقع داروی آلندوباتن رو باید از داروخانه در آورد و به او داد و به او گفت که ببین این چیزها برای تو عادی شده، ولی اینا خیلی چیزهای هیجان انگیزی هست، خیلی هیجان انگیز هست که تو بتونی همه چیز رو در کشورت مورد نقد قرار بدی و مورد تهدید قرار نگیری. خیلی هیجان انگیز هست که تو سوار هواپیما بشی و این هواپیما، این سازه غول پیکر چند هزار پا بالای زمین بالای ابرها داره حرکت میکنه در یک فضایی که فشار هوا و دما برای تو اونجا غیر قابل زیست هست، ولی داخل هواپیما اینقدر راحته که تو داری سالاد میخوری. خیلی هیجان انگیزه که تو میتونی به فرودگاه بری و هر لحظه برای ده ها نقطه در جهان سواری هواپیما میتونی بشی و بری. خب برای یه سوئیسی که اینها براش عادی شده، نسخه فلسفی آلندوباتن مورد نیاز هست. یه فصل از کتابش در باب رفتن به فرودگاهه، یه باب کتابش راجبه، یه فصل کتابش در باب رفتن به باغ وحشه، یه فصل کتابش در باب قدم زدن در یک شهر و معماری یک شهر هست، شهر زوریخ مثلا که زادگاهش هست. و در نتیجه با این نگاه ها ما میتونیم از ملال و دلزدگی روزمرگی جایی که امنیت و رفاه در اون برقرار هست بیرون بیایم. ولی همونطور که دوستم در اون جلسه گفتگوی کتاب در باب مشاهده و ادراک تذکر دادن، اگر شما در یک فضایی زندگی بکنید که سوار شدن به هواپیما مثلا خطرناک باشه و حوادث هوایی هر یکی دو سال یک بار ده ها نفر رو بکشه و ده ها خانواده رو عزادار کنه و شما قرار باشه سوار هواپیما بشید، شاید بهتر باشه به شگفت‌انگیزی این غول الکترومکانیکی نگاه نکنید، فکر نکنید و ذهنتون رو بفرستید جای دیگری که حواستون به باگ‌های این سیستم و خطاهای احتمالی و حوادث غیر مترقبه نباشه و شما بتوانید این یکی دو ساعت در هواپیما رو احساس امنیت خاطر بکنید و استراب پیدا نکنید. به هر حال کارل گوستاو یونگ در کتاب خاطرات رویاها اندیشه هاش ترجمه خانم پروین فرامرزی در یه جایی اشاره میکنه به اینکه برای اینکه فلسفه یک فیلسوف رو بشناسیم باید خود اون فیلسوف رو بشناسیم و همین باعث میشه که یونگ وقتی که کتاب زرتشت نیچه رو در واقع سمینار زرتشت نیچه رو برگزار میکنه، بیش از اینکه راجع به کتاب زرتشت نیچه صحبت کنه راجع به شخصیت نیچه صحبت میکنه، راجع به روانشناسی نیچه صحبت میکنه و فکر میکنه ما باید از منظر چنین شخصیتی، چنین زمانه‌ای، چنین محیطی، چنین بستری، در چنین بافتاری فلسفه نیچه و کتاب نیچه رو بفهمیم و اگر اون رو نفهمیم و بخوایم همه جا تجویزش بکنیم ممکنه دوچار این اشتباه بشیم، انگار که یک دارویی که برای عرض کنم که فشار خون بالا هست به بیمار آسمی بدیم و بیمار آسمی رو به خاطر این داروی بتا بلوکر دچار مشکل تنفسی کنیم. اینجا هم این گونه هست، شاید اگر ما در یک فضای ناامن زندگی میکنیم فلسفه آلندوباتن در باب رفتن به فرودگاه برای ما بیشتر از اینکه فلسفه مفیدی باشه فلسفه مضری باشه و در نتیجه به فلسفه باید با نگاه دقیق تری نگاه کرد، هوشیارتر نگاه کرد. و به هر حال من از دوستی که تذکرشون باعث شد که من این گفتار رو خدمتتون ضبط کنم و در اختیارتون بذارم تشکر میکنم و باز هم پیشنهاد میکنم که کتاب در باب مشاهده و ادراک آلن دوباتن رو بخونیم، اما با این نگاه که این کتاب رو یک فرد سوئیسی نوشته و در بافتار زندگی خودش داره این کتاب رو می نویسه و شاید ما فکر کنیم که حالا اون ور قضیه چیست، یعنی اگر در یک فضای ناامن اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داریم زندگی می کنیم، حالا اینجا احتمالاً داروی کدام فیلسوف و کدام داروخانه فلسفی بیشتر به درد ما می خوره. شاید مثلا داروی سنکای رومی که آلن دوباتن در کتاب تسلی بخشی های فلسفیش به او اشاره میکنه بیشتر به درد ما بخوره. خیلی متشکرم که به گفتار من گوش دادید و وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. هفته خوبی داشته باشید، سبز باشید و امیدواریم به روزهای بهتر برای هممون. خدا نگهدار.